خوبی ما از خودمون به عنوان سپاهان نشون بدیم، قهرمان زیبایی میخوایم باشیم. امیدوارم که ما به این مسئله برسیم.
امیدوارم قهرمان لیگ هر تیمی که هست واقعا همین زیبایی که شما میگید رو داشته باشه و شنل قهرمانی برازندش باشه. خیلی متشکرم، خیلی لذت بردم از گفتگو با شما آقای مرزبان. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربون شما هم برم. من برای شما و تمام عزیزانتون و شنوندگان محترم آرزوی سلامتی و سرفرازی دارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
فولاد مثل رفسنجان. بالاخره فولاد با عبدالله ویسی در ایستگاه سوم دستش به امتیاز رسید. وضعیتی که حالا مسی‌ها دوچار اون شدن. البته مس میتونه امیدوار باشه که سه امتیاز بازی هفته قبلش مقابل پدیده با حکم کمیته انضباطی به حسابش واریز بشه.
به نام خدا، سلام و خستگی نباشید شما میگم جناب آقای حافظ کاظم‌زاده، کارشناس برنامه و شنوندگان خوب برنامه همگام بالی. من کریم عزیز نجار هستم. گزارش دیدار دو تیم فولاد خوزستان و مثل رفسنجان را به اطلاع شما میرسانم. در آخر این دیدار از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور، دو تیم فولاد خوزستان و مثل رفسنجان رأس ساعت 18 در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان مساف هم به میدان رفتند. تیم فولاد خوزستان بعد از باخت در دو هفته اول لیگ در این دیدار به دنبال فولادی ها بازی را خوب شروع کردند تا اینکه در دقیقه 28 بازی صاحب یک ضربه پنالتی شدند که لوسیانو پررا مندز ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد. بعد از این گل دو تیم صاحب چندین موقعیت شدند. ولی نیمه اول به سود تیم فولاد به پایان رسید. در شروع نیمه دوم فولادی ها بازی را خوب شروع کردند و در دقیقه 46 نیمه دوم توسط احمد الجابوری به گل دوم رسیدند. بعد از این گل فولادی ها چندین موقعیت گل را به هدر دادند. در دقیقه 68 گادوین منشا موفق شد با یک شوت زمینی در محوطه 18 قدم دروازه فولاد را باز کنند. بازیکنان بعد از زدن گل روی بالای گرفتن و برای گل مساوی فشار زیاد روی دروازه فولاد آوردن که مدافعین فولاد مانع گلزنی تیم مثل رفسنجان شدند. در پایان این دیدار 2-1 به سود تیم فولاد خوزستان به پایان رسید. خداحافظ شما، روز خوبی داشته باشید.
صحبت‌های عبدالله ویسی رو با هم می‌شنویم.
از نظر روی تیم برگشت، از نظر تاکتیکی هم خب بازی خوبی انجام دادن و میتونستیم گل بیشتری هم بزنیم. خوشحالیم از این بابت که تونستیم به جدول برگردیم و سه امتیاز خیلی سختی رو دشت کنیم. خیلی سخت بود واقعا، استرس خیلی زیاد خود من و تیمم داشتیم، ولی تونستیم غلبه پیدا کنیم برای استرس و خدا رو شکر میکنم. یه تیمی که بسیار گردن کلوف بود و واقعا ازش میترسیدیم، چون یکی از تیمایی که 3-5 رو فوق العاده بازی میکنه و تیم خیلی خوبی هستن، از نظر موره خطرناک بودن. خدا را شکر میکنم سه امتیاز گرفتیم و امیدوارم که بازی های بعدی ادامه داشته باشه. ما باختمون رو دادیم، برای نیم فصل حداقل باختمون رو دادیم، باید با تمام وجود بازی کنیم برای امتیازهای باقی مانده نیم فصل اول. فعلا
با صحبت های محمد ربیعی.
ما با توجه به آگاهی که نسبت به شرایط ذهنی و روانی تیم فولاد داشتیم، سعی کردیم که بتونیم 15-20 دقیقه اول بازی رو به کنترل خودمون در بیاریم. اما خب به هر حال پیش میاد یه اشتباه میشه گفتش که بد داشتیم، منجر به پنالتی تیم حریف شد. تو نیمه دوم تغییر سیستم دادیم. تو این تغییر سیستم در بعد ورود تیم به زمین متاسفانه در بدترین زمان ممکنه گل دوم رو خوردیم، باز هم روی اشتباه دفاعیمون. و خب در نهایت ما هر چقدر رفتیم جلوتر سعی کردیم این دایره فشار رو تنگترش بکنیم، ولی در 7-8 دقیقه آخر بازی به نظرم تیم خیلی هیجان زده و هول هم بود. تبریک میگم به تیم فولاد، برای اینکه بتونن گلشون رو حفظ کنن با رشادت دفاع کردن. در خط دفاعی اشتباهات بدی داشتیم، قطعا برخورد خواهیم کرد.
آقای میرزا، یا نظر شما رو میشنویم.
خب جناب قاسم‌زاده، من فکر میکنم یه مقدار زمان نیاز بود که فولاد شکل بهتری بگیره و اینم برمیگرده با سبک جواد نکونام و عبدالله ویسی که با هم متفاوت هستن و به نظر من اون دو شکست باعث شد که خیلی سرسخت باشن و خیلی تلاش بیشتری کنن در مقابل تیم خوب مثل رفسنجان. همونطوری که خود آقای ربیعی اشاره کرد، شما زمانی که در بیرون از خونه بازی میکنی بیشتر تمرکزت این هستش که اول حریف رو کنترل بکنی تو بحث ساختار دفاعی، ولی زمانهای بد گل بخوری و یا پنالتی بخوری کار رو سخت میکنه برای مربی و حتی شروع نیمه دوم. خب من فکر میکنم تیم فولاد بازیکنان خیلی با کیفیتی داره، خصوصا محمد آبشک یک نظم دهنده است در مرکز، یکی از هافکای خوب لیگمونه و حتی بازیکنی مثل جبوری که اضافه شد با پریریا شرایط رو سخت کردن تو بحث ضد حمله و گلایی که به ثمر رسوندن. ولی از اون طرف بازیکنانی که به نظر من در تیم محمد ربیعی بازی میکردن با تقویتی که محمد ربیعی کرده بود، امام علی در سال گذشته جناب کاظم‌زاده سمت چپ بازی میکرد، وینگر چپ بود چون چپ با هستش و یا داخل میزد، اون بازی رو بلده
بود اونجا بازی
اون بازی رو بلده. ولی با اومدن سلیمان بازیکن خارجیشون این بازیکن رو بیشتر دقایق در سمت راست داشتن. به نظر من کیفیت این بازیکن تغییر کرده بود و اون شرایط رو برای فاز حمله خیلی خوب من ندیدن در بازی مقابل فولاد. از اون طرف هم علیاری بازیکنی هستش که اثرگذار هستش، نیاز به علی به حمایت داره، چون فاصله امام علی و یا سلیمان دور بود از این بازیکن، اون کیفیت لازم رو خصوصا در نیمه اول نداشتن و در دقایق پایانی هم پیش بینی میشد با بازی مستقیمی که میکنه مهدی کیانی یک رهبری کرد در انتهای بازی، بازی رو به کنارها برد، ارسالای مضر آذرباد و یا حسینی به نظر من که یکی از بازیکنان خوبه که آقای ربیعی خدمت گرفته از عراق گرفته، یک هافکی بود که تمام دوئل‌ها یک در مقابل یک و جناب کاظم‌زاده علی‌رغم فیزیک خیلی ضعیفی که داره به برتری رسید و این نشون دهنده است که در روزهای آینده میتونه مکمل خیلی خوبی برای کیانی باشه. روی بحث ضربات ایستگاهی به نظر من فولاد اثرگذار بود و نذاش، علی‌رغم که کرنرها و شروع مجددهای زیادی به تیم محمد ربیعی دادن به خاطر موسی کولیبالی و اون تجربه والی این اتفاق نیفتاد و خیلی مرادیان با قد و قامت خیلی خوبی که داره اون فضایی که از این بازیکنان دور میمون سعی میکرد پوشش بده. و یه نکته‌ای که میشه راجع به این بازی گفت، هردانی و نجاریان جفتشون دفاع راست بودن و عبدالله ویسی سعی کرده بود این کار رو انجام بده و سمت چپ به نوعی تیم نفت تیم رفسنجان رو کنترل بکنه، جایی که تیموری و سلیمان می اومدن نشون دهنده این بود که نجاریان و هردانی جفت دفاع راست هستن. ولی یه روزای نیاز هستش یک مربی به خاطر اینکه دو بازیکن جابجا بشن و فضاهای همدیگر رو به نوعی پوشش بدن در فاز حمله و دفاع، از این دو بازیکن استفاده کرد که به نظر من ایده خیلی خوبی بود مقابل تیم مثل رفسنجان.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
گلگوهر نساجی: نقش اول این مسابقه ساکت الهامی بود که نشون داد وقتی عصبانی بشه هیچ کس جلودارش نیست و نمیتونه ساکتش کنه. تو این بازی نوار پیروزی های گلگوهر توسط نساجی پاره شد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ. من مرتضی اسماعیل‌زاده هستم، گزارشگر این برنامه در سیرجان. از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور در سیرجان و در ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تیم‌های گلگهر و نساجی مازندران به مساف هم رفتن که بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه اول تیم گلگهر سوار بر بازی بود و موفق شد توسط یونس شاکری به گل دست پیدا کنه و چندین حمله دیگه هم داشت و در یک صحنه البته مشکوک به پنالتی هم رخ داد که به هر حال گلگهری‌ها اعتقاد داشتن پنالتی بوده، ولی خب داور آقای بنیادفر چنین اعتقادی نداشت. بازی در نیمه اول با برتری گلگهر به پایان رسید و در نیمه دوم تیم نساجی حملات زیادی رو آغاز کرد روی دروازه گلگهر و در یک صحنه موفق شد توسط حسن نجفی که به عنوان بازیکن تعویضی هم به میدان اومده بود به گل برسه و بازی در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید و دو تیم امتیازات رو در سیرجان تقسیم کردن. یا علی، خدا نگهدار.
خب بریم صحبت‌های سرمربیان تیم‌ها رو بشنویم که برای هر دو تا تیم مربیان گفتگو کردن. اون سمت که آقای سراسیایی صحبت‌هایی رو مطرح کردن و این سمت هم خب آقای ساکت الهامی اخراج شدن و دستیارشون آقای صداقت در نشست خبری حضور به هم رسوندن. اول صحبت‌های آقای سراسیایی.
عرض کنم در رابطه با شرایط بازی همینجور که پیشبینی میکردیم بازی خیلی سختی داشتیم و اینکه سوار بر بازی شدیم نیمه اول و بر مدار کار فنی خودمون و تحلیلی که داشتیم خوب سوار بازی شدیم و گل اول زدیم، موقعیت‌های بسیار خوب و بزرگی داشتیم، استفاده نکردیم از موقعیت‌هامون. فکر میکنم که این جریمه خود زمین خود 90 دقیقه فوتباله که بازی برمیگرده، تیمی که از موقعیت‌هاش خوب استفاده نکنه قطعا شرایط براش سخت خواهد شد و اینو در نیمه دوم به وضوح دیدیم. اما فکر میکنم روی یک بی‌تمرکزی گل خوردیم، علی‌رغم همه اینا تو نیمه دوم هم موقعیت‌های خوب و زیادی داشتیم که استفاده نکردیم.
صحبت‌های آقای صداقت، دستیار ساکت الهامی.
بازی جوندار و بازنمرکنی بود، دو تا تیم شرط تاکتیکی متفاوتی رو توی شرط بازی امتحان کردن و همونطور که خودتون هم دیدین تا آخرین لحظه دو تا تیم تلاش میکردن که نتیجه دلخواه خودشون رو دست بیارن. اول از همه خوشحالیم که توی این بازی پربرخورد دو تا تیم بازیکناشون سالم اومدن از زمین بیرون، نتیجه اونجور که باید رقم میخورد با توجه به شرط تاکتیکی. ما توقع داشتیم که شرط بهتری باشه توی نتیجه، ولی خب با توجه به اینکه میگم حالا دو سه تا بازیکن با مصونیت یه تیمی که بازیکن نبودن تو شرط بازی راضی من نتیجه خدا رو شکر.
خب با گل‌های یونس شاکری برای گلگوهر و حسن نجفی برای عرض کنم خدمت شما که نساجی مازندران این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. آقای میرزایان.
خب جناب کاظم زاده، به نظر من اگر اولی نباشه دومی تیم با امکانات پرمهره و بدون حاشیه لیگ گلگوهره که واقعا کار کردن در این تیم خیلی میتونه راحت باشه، به خاطر اینکه فضایی که مدیریت باشگاه چل لحاظ امکانات چل لحاظ مسائل مالی واقعا هیچ دغدغه‌ای ندارن و فقط فوتبال بازی کردن میتونه تأثیرات بیشتری داشته باشه. ولی واقعیت اینه که بعد از 4 گلی که به تراکتور، یکی از تراکتورهای به نظر من که بدترین روزش رو سپری کرد تو این سنوات گذشته، رفته رفته در مقابل تیم فجر سپاسی در دقایق پایانی پیروز شدن و این بازی هم نشون داد که در دقایق اولی علی‌رغم که سوار بر بازی بودن و اینا نتونستن شرایط رو خیلی خوب پیش ببرن. شما نگاه بکنید وقتی که یک بازیکن به یک تیم اضافه میشه برای منظور کیفیت بازی، چه دقایقی بازی و این بازیکنان چگونه اضافه بشن، چه زمانهایی. جناب کاظم زاده، اینی که بازیکنان زیادی رو گلگوهر به خدمت گرفته خیلی خوبه، ولی استفاده از اینا چه زمانهایی خیلی خوب میشه که بتونه اثرگذار باشه. من فکر می‌کنم یکی از اشکالاتش این هستش که در بازی روز گذشته واقعا نوید آشوری تعویض شد و فرشید باقری اومد. نوید آشوری که یکی از بازیکنان تاثیرگذار چاد در بازی‌های گذشته، نیم فصل گذشته دومم هر دفعه اتفاق افتاد تیم گلگوهر دچار مشکل شد و فرشید باقری بازیکن خیلی خوبی هستش، ولی زمان اومدن زمان خیلی خوبی نبود. نوید آشوری که یک پلی میکر است، یک بازیکنی هستش که حتی پاس گل رو به یونس شاکر داد، درک متقابلی با بازیکنان تهاجمی داره و به نظر من این شرایط رو خود گلگوهری ها و کادر فنی سخت کردن که تیم نساجی تونست امتیاز بگیره. و اگر به نظر من نوید آشوری را بازی بیرون نمی آوردن و حتی نگاه میکنی تعویض آخر شایان مسل اومدنش به بازی به چه منظوره، اینا نکاتی هستش که فقط بازیکنانی که گرفتن جذب کردن بخوان استفاده بکنن شکل تیمی به نوعی به هم میخوره. اینا نکات ریزی هستش ولی اثرات بزرگ داره، علی‌رغم که قابل قیاس نبود در لحاظ مهره و امکانات تیم یک امتیاز از دست داد در شهرش. ولی ما میبینیم ساکت الهامی با جوانا و بازیکنانی که اضافه کرده تلاش کرد، سخت تلاش کرد و ما میبینیم روی ارسالی که نجفی که از بازیکنان بلند قامت نیست و روی بازیکنان بلند قامت گلگوهر از فضاهای خیلی خوبی استفاده کرد به گل رسید، اینا نشون دهنده این هستش که تمرکز لازم گلگوهر نداره بعد از گلی که به ثمر میرسونه و نمیتونه کارش رو دیکته بکنه، به خاطر همون تغییراتی میده، مخصوصا تغییراتی که در خط افک به وجود میاد. این نکات به نظر من خیلی ظریفی هستش که میتونه به نظر من اگر رعایت بشه گلگوهر رو به شرایط بهتری برسونه. بازیکنان با کیفیت داره، یونس شاکری بازیکنی هستش که بسیار تاثیرگذار و حتی یه موقعی بازی گره میخوره از بازی مستقیمی که استفاده میکنن. سعید صادقی بازیکنی هستش بسیار قابل، حتی به نظر من شاید جاش در تیم ملی ما خالی هستش. علیزاده در هافک مرکزی، امین پورعلی، یک تیم بسیار خوب در هافک مرکزی اثرگذارن. حتی احمد زنده رو که یکی از پاسورهای خوب لیگ بود که از این تیم جدا شده، انقدر این تیم مهره داره که اصلا شاید به چشم نیامد و به نظر من میتونست با کیفیت تر بازی کنه. به خاطر اون نکات ریزی که شاید رعایت نکردن یا اسیر احساسات شدن، یک امتیاز با ارزش به تیم نساجی دادن و حتی اونجایی که دیدیم که ساکت الهامی اخراج شد، میتونستن از اون اخراج استفاده بینه رو برن. تیم نساجی تمرکز نداشت، ولی
بودن و نبودن امیر قلعه‌نویی کنار خط چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در نتایج گلگوهر؟
ببینید، امیر قلعه‌نویی مربی با تجربه ایه و دیده بسیار خوبی داره، چون من خودم باش کار کردم، جناب کاظم‌زاده میگم هوش بسیار خوبی داره، ولی در دقایقی که تصمیماتی میخواد بگیره و اینا، به نظر من تصمیماتش اگر خودش تصمیمات خیلی خوب میتونه بگیره، ولی واقعیت این هستش که هرگاه این تیم امیر قلعه‌نویی رو نداشته و یا استفاده کرده از ابزارهای دیگه، نتونسته اون کیفیت لازم رو داشته. ولی قطعا حضور امیر قلعه‌نویی کنار خط به خاطر وضع و اون اعتباری که داره سنگینی میکنه روی تیم حریف و حتی بازیکنانی که کنار زمین مجاب بشن به خاطر تلاش بیشتر و دوندگی بیشتر. اینا نکاتی هستش که به نظر من بودن امیر قلعه‌نویی میتونه اثرات مثبت داشته باشه.
از نظر فنی و ابزار بازی به نظر شما گلگوهر این شرایط داره که تا انتها در کورس باقی بمونه، حداقل برای کسب سهمیه؟
ببینید، چند تا عامل هستش که تیمو موفق میکنه در ادامه لیگ. یک، مسائل مالی هستش که به نظر من گلگوهر واقعا این تو این جا غنی هستش و بی نیازه. دو، مدیریت خیلی خوبی که آرامش رو تزریق کرده و اطمینان خاطر داده و از کادر فنی بسیار خوب حمایت بکنه. مسئله سوم، کادر فنی هستش که مسیر خیلی خوبی رو طراحی بکنن، بتونن از بازیکنانشون استفاده بهینه ببرن. و مسئله بعدی تمرکز بازیکنان هستش که حتی نیمکت یک تیم به نظر من این میتونه اثرگذار بشه، که هرچی که شما الان ما راجعش صحبت کنیم، این 5 تا آیتمی که من اشاره کردم کاملا گلگوهر داره. اگر اتفاقی غیر از این بیفته، دیگه باید خیلی موشکافانه بهش نگاه بکنیم که چقدر اثرات منفی داشته این نگاهی که ما داشتیم و یا نگاهی که توی خود تیم، مشکلاتی که خدا نکرده توی یک تیم به وجود بیاد. ولی به نظر من 5 تا آیتم برای یک تیم موفقیتش اثرگذاره. به نظر من تمام 5 تا آیتم رو تیم گلگوهر داره. اگر اتفاقی هم میفته و اینا، اتفاقی هستش که نتونستن از اون شرایط لازم استفاده بهینه رو ببرن. شما میدونید زمانهایی که تو فوتبال به موقع پول تزریق بشه، بهتر از این که زیاد پول تزریق بشه. و بازیکن چه موقع و چه زمانی به بازی گرفته بشه، علارغمی که مبلغ زیادی پرداخته شده به این بازیکن، زمان داره برای بازی و شرایطی که در اون قرار میگیره برای کیفیت بالایی و در نهایت نتیجه منجر به پیروزی یک تیم بشه.
خیلی متشکرم. صحنه‌های داوری داره این مسابقه و میخوام صحبت بکنم آقای یزدانی، کارشناس داوری برنامه‌مون، مخصوصا صحنه‌ای که ساکت الهامی اعتراض کرد بهش و باعث اخراجش هم شد. آقای یزدانی در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم. جناب کاظم‌زاده، ببینید یه بازی سخت و سنگینی بودش. آقای بنیادی فر هم همراه کمک‌هاش که آقای توصیه پناهی بودن خوب قضاوت کرد. ببینید، ما تو یه بازی چند تا صحنه محبت جریان باید داشته باشیم که تصمیماتمون داور درست باشه. ما نیمه اول 3 تا داشتیم، نیمه دوم یه دونه داشتیم، هر 4 تا رو تصمیم گیری درست کرد آقای بنیادی فر. ضمن اینکه گل گلگوهر هم که نیمه دوم ابطال شد، به درستی ابطال شد. حالا ما برمیگردیم دقیقه 25 که یه دونه از اون داخل محوطه جریمه هستش، توپی که ارسال شده بود خورد به بدن بازیکن، خطا و تخلف هندی صورت نگرفت. جناب کاظم‌زاده، متاسفانه رفتار غیر مسئولانه و غیر حرفه‌ای که سرمربی محترم نساجی انجام داد، در واقع بار اول هم سپاسدار هم این قضیه اتفاق افتاده بود، این در روند قضاوت ها تأثیر میذاره، تو خود بازیکناش تأثیر میذاره، یعنی میان اونا برای اعتراض رو زمین بازی. اونجا آقای بنیادی فر باید زودتر ایشون رو اخراج میکرد، اما خواست تعامل کنه، خواستش مدیریتش کنه به خاطر شرط گذشته که داشته، اما متاسفانه خودش رعایت نکرد. هم حتی رفتار غیر مسئولانه ایشون و همتیمی‌هاش هم بود، اگر ملاحظه میکردید تو سینه ما همتیمی‌هاش هم میزدن ایشون و حتی داخل زمین هم اومد که ما بدون اعتراضاتی که ایشون کرد برای ورود به زمین بازی توسط ایشون حکم اخراج قانون صراحتا میگه. این روندی بودش که جناب کاظم‌زاده به درستی های بنیادی فرد انجام داد. من گمان می‌کنم ارکان قضایی، اگر ارکان قضایی فدراسیون به درستی مدیریت کنن، اجازه ندن اعتراض صورت بگیره، آرامش کمی به فوتبال ما از داد قضاوت برمیاد. چون
از شما تصمیم آقای بنیادی فرد درست بود.
بله بله، اصلا توپ هند نشد تو اون صحنه. ببینید اتفاقا هم تصاویر واضح و گویا بودش، هند نشدش، اما متاسفانه ایشون رفتار غیر مسئولانه‌اش باعث شدش که شرایط منفی رو رقم بزنه. اما عرض کردم سه تا صحنه غیر از اینم تو محوطه جریمه پیش اومد که یه دونه سهم گلگهر بود، سه تاش سهم نساجی، یعنی در محوطه سه تاش سهم نساجی تو محوطه گلگهر. هر چهار تا این صحنه ها رو به درستی قضاوت کرد. حالا انشالله در هفته های بعد، چون من هفته اول هم خاطرتون باشه گفتم ما امسال داره به خاطر حالا نوع چینشی که شده داوری با تجربه بیشتر داره قضاوت میکنن، یه مقداری اشتباهات کم شده و به حد معقول رسیده. سال گذشته این نبود، توی بازی مکرر اشتباه پیش میومد، اما الان میبینیم تک و تو که و اون تک دونه هارم در انجام میشه جزء درصدهایی هست که تو درصد بازی معقولان هست.
خیلی متشکرم از
شما. خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
در رابطه با موضوع برنامه‌تون خواستم عرض کنم که این جانب یکی از طرفداران فراباخورس تیم ابوان پرسپولیس هستم، ولی در بازی دیروز ما چیزی از پرسپولیس در حد نام پرسپولیس ندیدیم و به تیم آلومینیوم عراق تبریک میگم و یه انتقادی داشتم از وزارت ورزش. چرا تیم پرسپولیس را به حال خود رها کرده و مدیر عاملش رو انتخاب نمی‌کنه و تیم در بلا تکلیفی به سر می‌ره؟ با تشکر، محمد یعقوبی از بابل تماس می‌گیرم.
به نظر من بهترین تیم تیم فولاد بود که توی رفسنجان تونست ببره. خانلات من از تهران.
باید میکنم داغاز تجربی وزیر ورزش بگید با اون تکتهی میخواید پرسپولیس رو به حال خودش رها کنه. یه پرسپولیس نابود شد. ما از شما تقاضا داریم وجدانا به داد این تیم برسید. آقای صدری هم که فقط میاد مصاحبه میکنه از خودش تعریف میکنه. من از این تیم در جمع شخصیت مدیر عاملی و سرپرستی تیم بزرگ پرسپولیس نیست. هاشمی هستم از کومه، سپاسگزارم.
سلام، خسته نباشید. یوسف رضایی هستم از ورامین. بکنم آلومینیوم بهترین تیم شهرستانی بود و آقای خطیبی هم خدا وکیلی راه بردن پرسپولیس رو خیلی بلده. خسته نباشید، خداحافظ.
دیگان هستم از کازرون. میخواستم یه تبریکی به برابطه های تیم آلومینیوم عراق بگم بابت بازی خیلی قشنگ جلو تیم پرطرفدار پرسپولیس که 5 سال پشت سر هم قهرمان میشه. تبریک بگم واقعا با آقای خطیبی و تمام بازیکنای آلومینیوم. و یه گله مندی هم کنم از آقای گل محمدی، یک مربی که 5 سال قهرمانی میاره برای یه تیمی، البته 3 سال 2 سالش قهرمانیه. آقای برانکو یک تیم منسجم خوب به اول داده دست شما، نمیتونین ازش استفاده کنید. شب خوبی داشته باشید.
من یحیی محمد بندری هستم، از رامشیر خوزستان زنگ میزنم. خواستم یه سوال کنم به آقای یحیی گل محمدی. بگین آیا شما واقعا که بگین نمیذارن ما قهرمان بشیم، آیا واقعا مقصر خودی یا دیگرانن؟ تو میبینی از سمت آقای نعمتی سمت راست ما با الهلال ضربه خوردی، با نساجی ضربه خوردی، با پوران ضربه خوردی، با آلمینیوم. تو چرا یه فکری با حاله سمت راست نمی کنی که با هرکی بازی کنه نمیدونم مال پدیده برداشت آوری تو پرسپولیس؟ الان داری میگی آقا نمیذارن، خودت نمیخوای پیروز بشی یا دیگران نمیذارن؟ ممنونم، خدا بده شما.
متشکرم از تماس هاتون. امین موعظی آلومینیوم عراق بوده نظرش به عنوان بهترین تیم هفته سوم، تیم شهرستانی هفته سوم که شگفتی ساز شده. خدمتتون عرض کنم که گفتن چرا در مورد پرسپولیس صحبت نمی کنید، بخش بعدی برنامه‌مون مفصل در مورد پرسپولیس هست. گزینه یک آقای حسین ترابی، گزینه نداریم، اصلا گزینه‌ای نیست. نام تیم مورد نظرتون رو فقط برام بفرستید. البته کریم موسوی از شیراز آلومینیوم عراق رو انتخاب کرده. فرج سفاسی هم در بین گزینه‌ها هست فرجه. بعد نعمت سلطانی آلومینیوم رو انتخاب کرده. فکر کنم بیشترین رای تا اکنون به آلومینیوم عراق اختصاص پیدا کرده که در این هفته موفق شد پرسپولیس رو 1-0 شکست بده.
آلومینیوم پرسپولیس. گربه سیاه پرسپولیس باز هم در عراق برد، با این تفاوت که این بار بازی بهتری هم به نمایش گذاشت. پرسپولیس تو روزی که یکی از بدترین نمایش‌های چند سال اخیرش رو اجرا کرد، از قافله صدرنشینی عقب افتاد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان صمیمی رادیو ورزش، برنامه همگام با لیگ. من علی زهیری هستم، گزارشگر رادیو، و با خلاصه گزارش دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و پرسپولیس تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم. 21 بازی از لیگ 21 در حالی در ورزشگاه امام خمینی عراق آغاز شد که قضاوت این دیدار رو آقای عبدالنبی پورخلف از استان خوزستان با کمک‌های سعید قاسمی و رحیم حاجی پور بر عهده داشت و علی اصغر مومنی داور چهارم مسابقه بود و ناظر داوری آقای محمود رفیع از استان تهران و فدراسیون آقای جواد خلیفه سلطان بود. خطیبی برای این دیدار حساس پور حمیدی، سلیمان زاده، محمد زاده، فخرالدینی، آریاکیا، احمدی، قائد رحمتی، شریفات، علی نجات، نقی زاده و درودی رو انتخاب کرد تا در مصاف با شاگردان یحیی گل محمدی که با ترکیب لک، حسینی، فرجی، نعمتی، امیری، اسدی، سرلک، ترابی و پهلوان و عبدی و آلی کثیر به میدان آمده بودند، بتواند بهترین نتیجه را رقم بزنه. در این بازی که در نیمه اول اون با بازی بهتر آلومینیوم همراه بود، در دقیقه 12 فرصت برای آلومینیوم و علی نجات بود که ضربه سر این بازیکن را حامد لک در اختیار گرفت. در دقیقه 34 فرصت مناسب برای میزبان روی پاس عمقی نقیزاده به دست آمد، اما نیما درودی از فرصت استفاده نکرد و توپ را بیرون زد. در دقیقه 45 روی غافلگیری و اشتباه حامد لک فرصتی که برای آلومینیوم به دست آمد، اما نیما درودی باز هم در فتح دروازه پرسپولیس ناکام بود. بازی در نیمه اول با نتیجه مساوی خاتمه یافت. با آغاز نیمه دوم باز هم آلومینیوم در دقیقه 47 فرصتی رو از روی ضربه آزاد فخرالدینی به دست آورد که حامد لک توپ رو با یک واکنش سریع به اوت فرستاد. در دقیقه 57 بازی ضربه کاشته‌ای برای پرسپولیس به دست آمد. پاس کوتاه ترابی و ضربه سیامک نعمتی زمینی و خطرناک از کنار دروازه آلومینیوم به بیرون رفت. در دقیقه 63 فرصت استثنایی برای آلومینیوم به دست آمد که در شلوغی و اشتباه مدافعین پرسپولیس نقی‌زاده توپ رو به تیر افقی دروازه کوبید. 3 دقیقه بعد حرکت سریع عراقی‌ها و استفاده از فضای خالی بین مدافعان پرسپولیس نقی‌زاده رو صاحب توپ کرد و توپ با ضربه بغل پای مطمئن نقی‌زاده وارد دروازه لک شد. بعد از این گل دو تیم حملات جسته گریخته‌ای رو داشتن، اما این آلومینیوم بود که با هوشیاری نتیجه رو حفظ کرد و اولین شکست پرسپولیس رو بر این تیم تحمیل کرد و این در حالی شکل گرفت که ایرالکویا در فصل گذشته هم در همین ورزشگاه تنها باخت سرخا رو رقم زده بودن. با این برد آلومینیوم موفق شد در هفته سوم و پایان این هفته بعد از شکست قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ بالاتر از این دو تیم و در بین مدعیان قهرمانی قرار بگیره. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو تا گزارش دیگر به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا حق بدهد، خدا یار و نگهدارتان.
خب صحبت‌های رسول خطیبی رو بشنویم، سرمربی آلومینیوم عراق.
با احترامی که به تیم پرسپولیس دارم، من فکر کنم که هواداره خود پرسپولیس هم نمره قبلی رو به آلومینیوم بدن. من از این بابت خیلی راضی هستم که بچه‌هام واقعا فوتبال زیبایی به نمایش میذارن و در کنار اینم خب همراه با برده، با تعداد گل بیشتری هم میتونستیم ببریم بازی رو، ولی همین که 3 امتیاز رو گرفتیم خدا رو شکر میکنیم که روند برد هفته قبل رو ادامه دادیم و این روند رو باید ما بیشتر بکنیم، ادامه دار باشه. این که بحث کارهای تاکتیکی نقاط قوت اونا رو خونسا کردیم و اجازه بازی سازی و موقعیت سازی ندادیم، من فکر کنم فوق‌العاده بود و از این بابت خوشحالم که تیمم شخصیت خوبی پیدا کرده. انشالله که اینو با کمک شما و هوادارا و مردم ادامه بدیم.
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس.
اولا که تبریک میگم به تیم آلومینیوم عراق و فکر میکنم تیم شایسته بود برای بردن. تیمی نبودیم که حتی مساوی هم بخوایم بگیریم. تیمشون خیلی بهتر از ما بازی کرد، بهتر جنگیدن و از موقعیتشون هم خوب استفاده کردن. هممون شرمنده مردم شدیم. بالاخره بازی خوبی رو انجام ندادیم، نه کیفیت بازی خوبی رو تونستیم ارائه بدیم و نه نتیجه خوبی. باید سعی کنیم که خودمون رو پیدا کنیم، فقط تلاش کنیم برای اینکه بهتر بشیم. این کاریه که باید تو روزهای آینده انجام بدیم. یه بازی سنگین دیگه مقابل گلگوهر داریم و باید درس خوبی از این بازی بگیریم ما پارسال هم به همین تیم باختیم تو همین شهر، خیلی خوب ازش تونستیم استفاده کنیم و 6 تا بازی پشت سر هم ما بردیم. اتفاق شبیه پارساله، باید سعی کنیم که فقط بهتر بشیم و بیشتر تلاش کنیم. این کاری که باید انجام بدیم.
آقای میرزایان، شکست امسال پرسپولیس چقدر شبیه شکست پارسالشون با آلومینیوم عراقه؟
خب اگه بخوام تفاوتش رو بگیم فرصت بشه، خیلی نکته جالبی گفتید و جا داره بهش اشاره کنیم. سال گذشته دو دفاع مرکزی تیم پرسپولیس نبودن و